الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أشراف أمتي حملة القرآن وأصحاب الليل. حدیث از پیامبر اکرم در کتاب امالی صدوق، که البته من این حدیث را از کتاب الحیات برای شما آوردم. خیلی دلم میخواست درباره این حدیث یک کمی زیادتر با شما حرف بزنم، ولی به دلیل حرفهای مقدماتی که داشتیم اجازه بدید که بیش از این من صحبتی نکنم. فقط چند تا حدیث رو برای شما بخونم و ترجمه کنم که انصافا شنیدنیه. یکیش از پیامبر هست، همه اینها هم از پیامبر این حدیث. فرمود که خداوند تعالی سه صوت رو خیلی دوست داره. خوب توجه کنید، سه صدا رو، سه صوت رو خداوند دوست داره. یکی صدای خروس، دوم صدای خواننده و قاری قرآن، و سوم صوت کسانی که در سحرها استغفار میکنند. من خیلی نکات بود که اینجا دوست داشتم دربارش حرف بزنم، واقعا اجازه بدین کارو نکنم. مثلا اینکه چرا پیامبر فرمود صوت، اینجا چرا گفت صوت قارئ القرآن؟ قاعدتا باید منظورش این بود که خود خوندن قرآن، پیامبر که اون صوتشو نباید بگه محبوبه. چرا گفت صوت یستغفرون بالاسحار؟ و اینجاست که نکته‌ای وجود داره که اون وقت کنار اینها قرار دادنش رو با صوت خروس، که میدونید این نکته دوم بود که میخواستم بگم، معنی خیلی جالبی پیدا میکرد. خروس حیوان عجیبی است، اگر بی محل نباشه تقریبا همیشه موقع سحر به صدای بلند حرف میزنه، اگر بی محل باشه همیشه. اونم بسیار جالبه که دو سه بار هم خروس آواز میخونه. یک بارش دقیقا منطبق است بر همون زمانی که گفتن با فضیلت ترین زمان برای خواندن نماز شبه، یکی دیگرش هم درست همزمان با اذان صبح. البته حجت شرعی نیست، یعنی با صدای خروس شما نمیتونید نماز شروع کنید، بعد مطمئن شید که سفیده سحر زده. ولی بسیار نکته جالبی است که خروس دو سه بار، حتی بار سوم تقریبا میگن موقعی است که دیگه آفتاب داره نزدیک میشه و آخرین وقت برای خواندن نماز صبح. در طول روز هم خیلی کمتر دیگه صحبت میکنه، مگر بی محل باشه، تا دوباره شب درست در همین ساعتها برای انسانها بخوانند. حالا اونهایی که اهل عرفانند درباره خروس و اینکه حالا خروس واقعا چی میگه و چه میکنه، حیوانات چه سطحی از فهم دارن و ما بر اساس چه مبنای عقلانی درباره سطح فهم و شعور حیوانات میتونیم حرف بزنیم، اونها دیگه حرفای عمیق‌تری دارن که من میخواستم یه اشاره های امروز بکنم، ولی اجازه بدید در این باره هم حرف نزنم. این موضوع دومی بود که میخواستم راجبش بگم. ما قبلا هم اشاره هایی کردیم، از نظر ما این متن مسلم قرآن و ملا صدرا بعدها با مبانی فلسفی خودشون رو ثابت میکنه که حتی جمادات هم درجه ای از حیات رو دارند. این رو در جای خودش واقعا اثبات پذیر مورد درجه ای از حیات، و قرآن هم به صراحت در این باره حرف میزنه: و این من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحه. هیچ چیزی نیست مگر اینکه تسبیح خدا را میگوید. بعد علامه از این عبارت دومش خیلی استفاده جالبی در المیزان میکنند، و اون اینکه میگه ولکن لا یفقهون، ولا یا اینکه ولکن لا تفقهون تسبیحهم، که نمیفهمید، درست نمیفهمید چی میگن جمادات و موجودات، علامه میگن این نشون میده که منظور از تسبیح در اینجا تسبیح استعاری نیست، که مثلا همه موجودات با هستی خود نشان میدهند که خداوند سبحانی وجود دارد. چون علامه میگن اگر منظور چنین تسبیحی بود دیگه لازم نبود که بگه ولی شما نمیفهمید. خب اینه که میفهمن مردم، به خودشون بهش پی بردن که مثلا وجود اینها دلالت میکند بر یک خداوند سبحانی. اگر این منظور از تسبیح این تسبیح بود دیگه ولیکن لایفقهون تسبیح هم نداشت. نه، داره میگه همون چیزی که شما نمیفهمید، میگید مگه جمادات هم تسبیح میگن؟ همون چیزی که نمیفهمید بله وجود داره، وجود داره، جمادات هم تسبیح میگن، همونی که شما نمیفهمید ظاهرا، وگرنه فهمیدن این که اینا با وجودشون تسبیح میگن که میفهمید. اون وقت درباره حیوانات نکته بعدی. اما مسئله سوم این که باز میخواستم دربارش توضیح بدم، خوب شد که از این حرفا زدیم چون دیگه اینا توضیح نمیدیم. خود مسئله شب و عبادات شبانه است. من قبلا بارها به این موضوعات اشاره کردم. عرفا مسلمه براشون که شب خاصیت های خاص خودش رو دست کم روی روح و روی وجود انسان داره. شب خاصیت های خودش داره. این خاصیت ها شاید هنوز محل تحقیقات روانشناسانه هم باشه. واقعا شب چه آثار روحی و روانی برای ما داره؟ چیه؟ اما قرآن مثلا وقت قرآن پایه‌گذار این نگاهه. قرآن وقتی میگه که پایه‌گذار این، لااقل خیلی به این موضوع تن. وقتی میگه که مثلا وجعلنا لكم الليل مثلا سباتا وجعلنا النهار نشورا، میگه در شب و روز یک خاصیت ویژه‌ای داره برای انسان‌ها. خیلی وقتا قرآن روی شب بودن بعضی مسائل تاکید میکنه، یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، امشب بلند شو. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من الاسرا، اصلا خودش یعنی سیر شبانه، بعد کنارش دوباره لیلا رو میگه، لیل شبانه ما بردیمش به معراج، معراج در شب بوده. و من اللیل فتحجت به نافله لک عسا ربک اصلا یبعثک ربک مقام المحمودا، شب بلند شو. مولوی میگه این حالت اگر آید در وقت سحر آید. حافظ میگه روز در کسب هنر کوش، که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. میگه روز برو کار کن، برو زندگی کن. روز اگه دنبال حالتهای عارفانه باشی دلت سیاه میشه، دلت چون آینه در زنگ ظلام اندازد. آن زمان وقت می صبح فروغ است. میگه میدونی وقت می روشن مانند صبح وقتش کیه؟ آن زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. میگه وقت بدمستی کردن شبه، وقت حالات عرفانی شبه. دوش وقت سحر از قصه نجاتم دادن، دوش دیدم که ملائک در میخانه زدن. هیچ وقت نگفت دیدم که ملائک در میخانه زدن. همه اتفاقات مهم برای حافظ سحر افتاده. چیه در این ماجرا؟ من نمیدونم. همینقدر میدونم که در متون دینی ما به شب و به نماز شب خیلی تاکید شده. یکیش همه آیهی بود که خوندم. نماز شب بر ما مستحبه، بر پیغمبر واجب بوده، پیغمبر براش واجب بوده، بر ما مستحبه. میتونی پاشو، ای کاش بتونی، نمیتونی پا نشو، یه در میون پاشو، هر چقدر میتونی پاشو، هر کاری میتونی بکن، ولی برای پیغمبر واجب بوده. و من اللیل فتحجت بهی نافلتا لک. بعد اون وقت خداوند بهش و به پیامبر وعده داده که این کار رو بکن تا به مقام محمود برسی. مقام محمود به که یکی از درجات وجودی پیغمبره. خیلی درباره سحر و آثارش در وجود انسان در قرآن تاکید شده. یکیش همین آیه معروف قرآنه، وقتی حالات بعضی از بندگان بزرگ خدا رو قرآن توصیف میکنه، یکیش اینه: کانو قلیلا من اللیل ما یحجهون، اهل بهشت رو میگه، و بالاسحاره هم یستغفرون، میگه قلیلی از شب رو بعد اینا و آدم های بزرگی که در بهشت قلیلی از شب رو میخوابیدند، کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحاره هم یستغفرون، سحرها بلند میشن استغفار میکنن، استغفار یعنی از خدا میخوان که ضعفهای اونها رو بپوشاند، اونم بالاسحاره هم یستغفرون. در سحرها براتون گفتم این خاطره رو، خیلی بارها گفتم، معروفه، کسی میگه شب یک شبی مهمان مصطفی خمینی بودم، نصف شب بیدار شدم دیدم صدای زجه میاد، به مصطفی گفتم پاشو انگار مامانت مرده، بابات بد جوری داره گریه میکنه، برو ببین چیه. مصطفی خوابالو بیدار شد، یه گوشی داد گفت بگی بخواب بابا، این کار هر شبشه، کار هر شبشه. علی ابن ابی طالب رو در همین حالت اون طرف سحرگاه دیده بود، گفت دیدم مرد، رفتم در خونه فاطمه زهرا بیدارش کردم، یا خلاصه آوردمش از خونه بیرون، احتمالا اونم بیدار بوده، گفتم انا لله و انا الیه راجعون، ببخشید من به شما این خبر میدم، علی مرد. یه از من پرسید چی شده، درست بگو ببینم چی شده، گفتم آره تعقیبش کردم دیدم رفت توی نخلستان، یه ذره دعا کردیم، دعاها رو اون جمله های خیلی زیبای بعد گریه کرد، گریه کرد، گریه بعد مثل چوب خوش گفتاد مرد. میگه فاطمه زهرا گفت نه نمرده، خیلی شبا این حالت بهش دست میده، خیلی شبا این حالت بهش دست میده. بعد میگه با هم رفتیم و بعد من سر علی ابن ابی طالب رو روی دامنم گذاشتم و با اشک من علی بیدار شد، نگاهی به من کرد گفت چه خبره، چی شده شما اینجا چیکار میکنید؟ گفتم چیکار میکنی به خودت، چقدر به خودت آزار میرسونی؟ و باقی مکالماتی که اونجا رخ داد. علامه طباطبایی نقل میکند میگوید اولین مواجهه من با استاد بزرگ عرفانم آقای قاضی طباطبایی بزرگ اینجوری آغاز شد. میگه من نوجوانی بودم، دم در مدرسه ایستاده بودم، آقای قاضی رو هم نمیشناختم، دیدم یه مردی آمد جلو، یه دستی زد رو شونه من، همینجوری اون اومد طرف من، اصلا من نمیشناختمش، اون یه چیزی دیده بوده در چهره علامه، یه دست زد رو شونه من، گفت پسرم دنیا میخوای نماز شب، آخرت هم میخوای نماز شب، گفت و رفت. چه چیزیست در این عبادات؟ اینم بحث سومی که میخواستم بگم و بالاخره بحث چهارمی که میخواستم بگم و نگفتم، فقط بهش اشاره میکنم، مقام و منزلتیه که پیامبر برای قرآن و قرآن خواندن آورد. در روایات داریم که بهترین ذکر خدا خواندن قرآن است، قرآن بخونید. خداوند صوت قاری قرآن رو دوست داره، دوست داره. در روایات داریم که فرشتگان خانه هایی که در اون خانه ها قرآن خوانده می شود رو مثل ستارگانی که چشمک می زنن ما به هم نشون میدیم در آسمان روشن میشه یه لحظه، فرشتگان به هم دیگه اون خانه ها رو نشون میدن، ببین اینجا دارن قرآن میخونن، ببین اینجا ستاره روشن شد. خیلی این تعبیر عمیق از نظر عرفانی، از نظر اینکه وجود شناسی کنیم مدل هستی رو، فرشته ها و اینا که میگیم یعنی چه، اونا چه نسبتی با ما دارند. در همین جا روایتی است که پیامبر به سلمان فارسی میگوید، می‌فرماید ای سلمان، وقتی مؤمنی قرآن می‌خواند، خداوند درهای رحمت خودش رو به روی او باز می‌کند. قرآن بخوانید، در قرآن بیایید، بعد می‌فرماید سلمان و بدان که هیچ چیزی در نزد خدای تبارک و تعالی محبوب تر نیست بعد از تعلم علم الا قرآن خواندن. یعنی از تعلم علم که بگذاریم، قرآن خواندن محبوب ترین چیز در نزد خدای تبارک و تعالی است. این خیلی حدیثه، چون من دلم می‌خواد یه جلسه درباره این حرف بزنم که چرا بعد از تعلم علم. یعنی همین، یعنی یک چیز فقط میتونه قرآن خواندن مقدم واقع بشه، و اون اینکه دانشت رو زیاد کنی تا حتی همون قرآن خواندن بهره ببری. قرآن جاهلانه خواندن نه، از قرآن با دانش بیشتر میتوان بهره بیشتر برد. این کمترین معنی این حرفه. بعد فرمود که و ان اکرم العباد، یعنی با کرامت ترین و خلاصه با ارزش ترین کریم، یعنی با ارزش دیگه، با ارزش ترین بندگان در نزد خدا بعد الانبیا، بعد از پیغمبران علما هستند، بعد از علما ثم حملت القرآن، حاملان قرآن. اینجا دیگه تعبیر خیلی جالبه، نگفت قاریان قرآن، گفت حاملان قرآن، یعنی کسانی که قرآن در درونشون به اندازه‌ای که حالا جا دارن رسوخ کرده، قرآن رفته تو وجودشون. اینا وقتی که راه میرن قرآن رو هم با خودشون میبرن، نه این کتاب قرآن رو، به اندازه خودشون حقیقت، یعنی با قرآن انس، قرآن با وجودشون آمیخته شده. اینا که راه میرن قرآن هم باهاشون راه میره، حالا به اندازه ای که ظرفیت دارن دیگه. یکی میشه مثل علی ابن ابی طالب، قرآن ناطق میشه، انگار وقتی حرف میزنه قرآن داره حرف میزنه. یکی دیگه مثل آقای کشمیری میشه، عارف بزرگی که اخیراً از دنیا رفته. ایشون استخاره های عجیبی داشتن، آقای کشمیری، خیلی عجیب، یعنی هر کی رفت پیش ایشون میگن موضوع غیب میگه. این اواخر آقای کشمیری معروف بود، دیگه چیز نمیکرد، قرآن رو باز نمیکرد. وقتی کسی استخاره میخواست چشمشون دست میرفت قرآن و جواب میداد. ازش پرسیده بودن، خندیده بود، گفته بود حالش که بیاد بقیه‌اش هم میاد. یعنی آقای کشمیری، من خودم شنیدم که میگفت وقتی انا انزلناه میخونم یک ستونی از نور از زمین تا آسمان جلوی من سبز میشه، منو با خودش میبره. حالا قریب به این مثل گفت میبینم یک ستونی از نور رو که جلوی من سبز میشه. بعضی هم اینجوری هست، بعضی هم مثل علامه طباطبایی هست که دیدید این تفسیرش میشه که حالا من میفهمم مطهری راست میگفت، حالا میفهمم مطهری راست میگفت. وقتی 30 سال پیش میگفت، بیشتر 35 سال پیش میگفت 100 سال دیگه تازه باید ارزش های المیزان کشف بشه. اون وقت خود علامه میگفت به نظر من هر چند سال یه بار، کمتر از 10 سال، باید یک دوره جدید المیزان نوشته بشه. همه حرف های ما قدیمی میشه درباره قرآن، از اول باید قرآن رو تفسیر کنیم. هر 10 سال یه بار، 5 سال یه باری، خودشون یه عددی گفتن تو همین مایه هاست. مطهری میگفت 100 سال دیگه تازه میفهمن که المیزان یعنی چی. و من 30 سال گذشته از زمان مطهری، حالا دارم به حرف مطهری ایمان میارم که اون موقع راست میگفت. تا همین الانا، تا همین اواخر احساس میکنم آقای مطهری قلوف کرده، یعنی چه 100 سال دیگه تازه ارزش های المیزان کرد. حالا من هرچی میگذره بیشتر به این حرف ایمان میارم که 70 سال دیگه میفهمن المیزان یعنی چی. همینجور بیاید پایین تر، بالاخره هر کسی به اندازه خودش میتونه حمله قرآن باشه. پیامبر فرمود بعد از پیغمبران و بعد از کسانی که دانش میآموزند، حمله قرآن محبوب ترین آدم ها هستند در نزد خداوند. بعد میفرماید یخرجون من الدنیا کما یخرج الانبیا، میگه حمله قرآن مثل پیغمبران از این دنیا بیرون میرن. ای کاش میشد اینا راجبش حرف بزنیم، یعنی چه این جمله. و از قبرهاشون همراه با انبیا بیرون میان روز قیامت، و از صراط همراه با انبیا عبور میکنن و ثواب انبیا رو میگیرن یا لباس انبیا رو میگیرن و دنبال اونها میرن. بعد پیامبر میفرماید ای خوشا به حال طالبان علم و حاملان قرآن، از اون کرامت و شرفی که در نزد خدا دارن. دارم فقط ترجمه میکنم. فطوبی لطالب العلم و حامل القرآن مما لهم عند الله من الکرامة و الشرف. شرف دارن، شرافت دارن عالمان و حاملان قرآن. و بالاخره حدیثی که براتون خوندم این بود، پیامبر فرمود اشراف امت من، اشراف یعنی چی؟ یعنی اشراف، همونایی که در دنیای سرمایه‌داری کادیلاک سوار میشن و مردم میگن وای اینا چقدر، همونایی که در دنیای قارون با زینتش وقتی بیرون میومد، سوره قصص یادتونه دیگه، میگفتن که وای چه زندگی، مردم میگفتن چه زندگی داره این قارون، اینا اشراف هست، یعنی آدم های خیلی با شرف، خیلی مهم، خیلی با کلاس، رد بالا، خلاصه طبقه برتر. پیامبر گفت امت من هم اشراف داره، ولی اشرافش دو دستن، حمله قرآن و اصحاب شب. اصحاب شب، اصحاب اللیل و حملت القرآن و حملت القرآن. امیدوارم که خداوند همه ما رو از حمله قرآن قرار بده به فضل و کرمش انشاءالله. ماه رمضان نزدیکه، نزدیکتر از ماه رمضان ماه رجبه. پنجشنبه آینده شب جمعهش که بشه، همین پنجشنبه بعد که احتمالاً کلاس نخواهیم داشت، واسه همین گفتم به یادآوری کنید یه نکاتی رو بگم. اولین شب ماه رجبه، خیلی خوبه اگر ما بتوانیم در این ماه بزرگ خدا، ماه رجب، یک کمی قرآن بیشتر بخوانیم. خب صلواتی بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در مصیبت نامه عطار بود و من به این نکته رسیدم که عطار میخواد به ما بفهماند که یک خدایی هست که او به منزله جان جان و جان جهانه. من درباره این تعبیر جلسه قبل صحبتهایی کردم برای شما و گفتم این تعبیر جان جان و جان جهان چقدر تعبیر عمیقی، چقدر در قرآن ریشه داره. اشاره کردم به اون آیاتی که در واقع زندگی رو آخرت میدانه و دنیا رو نسبت به آخرت مثل مرگ نسبت به زندگی میدانه. این صریح قرآنه. و ان الاخرت لهی الحیوان لو کانوا یعلمون. حیوان یعنی اون حیات خالص آخرت است. شما در این دنیا در مقایسه با آخرت مثل مرده هستید. ما ایمان در مقایسه با عدم ایمان مثل زندگی جدیده. بچه های من، مؤمن زنده میشه و کافر در حقیقت زنده نمیشه. اینه که قرآن گفتم جلسه قبل درباره کافران چی میگه؟ در جهنم میگه ثم لا یموت فیها، دیگه نمیمیرند، اما ولا یحیا، زندگی هم پیدا، دیگه زنده هم نمیشند. معنیش اینه که کافران در جهنم همینی هم که هستند، مرگ دیگه ندارن، به این معنی که خلاص بشن دیگه از این حالت بریم بیرون، تحول پیدا کنیم. شما در این دنیا با مرگ یه تحولی پیدا میکنید، بالاخره چه رنج چه شادی ازش میرید بیرون، اونجا دیگه چنین چیزی نیست. ثم لا یموت فیها، اما زنده هم نمیشند، اما مؤمنان زنده میشند. واسه همینه که قرآن در سوره انفال گفت یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. قرآن تعارف نکرد، نمیخواست مثال بزنه، حقیقت رو گفت. ایمان یک زندگیه، یعنی حقیقت هستی و حیات در شما جدیتر میشه و این رو در آخرت کاملا متوجه میشید آثارش رو. به عنوان مثال الان آثار حیات برای شما چیه؟ اینکه اراده کنید، اینکه کاری بکنید، اینکه اثری بگذارید. ها؟ در آخرت معلوم میشه اون کسی که رشد وجودی پیدا کرده و ایمان به دست آورده واقعا زنده تره، آزاده. نتبوأ میره این ور اون ور، هر کاری بخواد میکنه. اصلا به تعبیر ملا صدق بهشت محصول وجود بهشتیان است، نه جایی که اینا میرن توش. اونا بهشت رو میآفرینن، اونا سمت فاعلیت به بهشت دارن. اما کسانی که اینجور نیستند مثل مرده میمانند، نمیتونن اراده کنند، نمیتونن لذت ببرند، نمیتونن دانش پیدا کنند، نمیتونن رشد بکنند. اینا مگه علائم حیات نیست؟ فقط مشروط بر این که حیات رو بتونید معنی وسیعش رو پیدا کنید. رشد که فقط رشد مادی نیست، حرکت که فقط حرکت مادی نیست، فاعلیت معنای وسیع تری داره در فلسفه. روز قیامت معلوم میشه که مؤمنان زنده بودند و کافران مرده بودند. مولوی هم همینو میگه در اون غزل معروفش. کجا؟ باریکلا. چی گفت؟ بگو بگو. مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، به جاودانگی رسیدم. مرده بودم زنده شدم، اصلا تعارف نمی کنم. ایمان یک زندگی جدیده، یک تولد دوباره است. اونم نه به معنی شاعرانش، به معنی دقیق فلسفی. خب پس این نکته بسیار مهمی است که عطار به ما میگفت که خداوند به منزله جان جهان و جان جانه، و وقتی میخواست که این زو مراتب بودن و بی انتها بودن هستی او رو، یا به تعبیر بی انتها بودن مراتب کمال ما رو برای ما توصیف کنه، از تعبیر مثل جان 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 و نظیر اینها استفاده میکرد. یادتون میاد که از اینجا به بعد همونطوری که گفتم عطار میکوشه اون انسان شناسی که ما دربارش حرف زدیم و برای ما بیشتر توضیح بده. اما نه فقط توضیح بده، بر ما میکوشه دغدغه حقیقی خودش رو با این انسان شناسی که به دست آورده در میون بگذاره. دست ما رو میگیره و میبره در دامن این طرز فکر. حالا ببینیم میتونه ببره یا نمیتونه ببره. اما گفتیم انسان شناسی عطار در سه رکن اصلی استواره. یادتون میاد اینو جلسه پیش گفتیم. رکن اول این انسان شناسی چه بود؟ توحید. من امروز میخوام یک کمی راجع به این توحید بیشتر توضیح بدم، هرچند بعدها احیانا بیشترتر هم توضیح خواهم داد. گفتیم توحیدی که عطار دربارش حرف میزنه، اولین نکتهش ناظر به این که خب خدایی هست که ما همه معلول اوییم، مخلوق اوییم، به تعبیر دقیق تر قرآنی مربوب اوییم، او رب ماست، او همه چیز است. نکته بسیار کلیدی در این ماجرا این است که نباید گمان کنیم خداوند یک موجودیه در کنار موجودات دیگه. موجودی که کلوف نیست هیچ کدوم اینا. خداوند یک موجودیه حالا خیلی گنده در کنار موجودات دیگه. همون چیزی که ملا صدرا به ما یاد داد، ما توی بحث‌های تفصیلی هم داریم میگیم که توحید خداوند یک توحید عددی نیست. خدا رو نمیشه کنار موجودات دیگه شمرد. یادتون میاد گفتم توی بحث‌های سوره فتح هم خیلی جاها اینو گفتم. ملا صدرا میگه که این دعای قرآن رو کنار هم بذارید توحید رو بهتر میفهمید. یکی اونجایی که گفت چی؟ ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم. هیچ سه نفری نیستن مگر چهارمی اون سه تا خداست، و هیچ چهار تایی نیستن مگر پنجم، هیچ پنج تایی نیستن مگر ششمیش خداست. خاصه سه و چهار و پنج و شش هم پشت سر هم بیاره. و از همین جا ما میفهمیم بنا به استقرا ریاضی، پس هیچ هفتایی هم نیست مگر اینکه هشتمیش خداست دیگه. استقرا ریاضی اینجوری میشه دیگه، برای یک ثابت میکنن، بعد میگن اگه n برای n به علاوه 1 ثابت میشه پس برای همش اینجوری. اما نکته مهمتر ملا صدرا میگه از اون آیه بفهمید که گفت لقد کفر الذین ان الله ثالث ثلاثه. کافر شد هر کی گفت خدا سومی سه تاست. ملا صدرا میگه ببینید عظمت قرآن اینجاست، به همین سادگی داره به شما میفهمونه. اگر گفتی خدا چهارمی سه تاست توحید رو فهمیدی، اما اگر گفتی خدا سومی ستاست کافری. اینه. خب این برای ملا صدر با اون هوش و ذکاوت و قدرت فلسفیش به اندازه کافی خوراک داره که فرق اینا در چیه، خداوند چیو میخواد به ما بفهمونه با گفتن این که نگید خدا سومی.